بالاخره یه کسی باید یه فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمون رو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یا که این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده که میاد یه طرح و برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر و سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. و در این قسمت قراره که نقد و بررسی داشته باشیم در مورد برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات 1400. یکی از مهمترین و شاید یکی از جذابترین قسمت ها میتونه این قسمت باشه، چرا که دغدغه اصلی مردم واقعا بحث معیشت، گرانی، چیزهایی که مرتبط با اقتصاده. اما در این قسمت جناب دکتر سید حسین رضوی پور که کارشناس برنامه‌مون هم هستن در حوزه اقتصاد در کنار من هستن که بحث ها رو راهبری خواهند کرد. آقای دکتر سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای هوشمندی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی امشب داشته باشیم در حضور عزیزانی که مهمان امشب ما هستند.
زنده باشین. اما من مهمانان رو خدمت شما معرفی بکنم. نماینده ستاد آقای دکتر جلیلی، آقای یونس سلمانی هستن که در کنار من هستن. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شنوندگان عزیز. امروز در خدمت بزرگواران هستیم.
زنده باشین. اما نماینده ستاد جناب دکتر زاکانی، آقای دکتر میثم پیله فروش هم در کنار ما خواهند بود. آقا سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیز و شنونده‌های عزیز رادیو جوان.
زنده باشین. آقا ما فقط شنونده هم نداریم، ما بیننده هم داریم. اتفاقا این در کمال تعجب، شنوندگان میتونن ما رو ببینن از طریق نرم افزار ایران صدا. به سایت ایران صدا مراجعه کنید یا از طریق نرم افزارهای تعاملی در گوشه تلفن همراه. و جناب آقای امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در کنار ما هستن. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، مهمانان گرامی و کلیه مخاطبان برنامه. امیدوارم بحث خوبی رو با هم در یک ساعت آینده در پیش داشته باشیم.
زنده باشین. آقای دکتر رضوی پور، با توجه به تجربه اندکم تو این برنامه، چون فرصتمون کمه، یک ساعت واقعا برای بحث اقتصادی فوق العاده کمه.
واقعا کمه.
آره، در مورد موضوعات اصلی تورم، گرانی، مسکن، بحث اشتغال و اینا صحبت کنیم و سعی کنیم به اعتدال بین دوستان یک زمانی رو در نظر بگیرید که انشالله حقی از کسی تزیینش رو بفرمایید.
بسیار خب، حالا رعایت وقتش رو آقای هوشمند
شما
بیشتر کمکمون بکنید که انشالله
فقط فقط ما جوونا و خودتونم که جوون هستید دلمون میخواد خیلی بحث چالشی و رک و صریح باشه، یعنی به دور از مقدمه چینی و این حرفا.
والا آقای هوشمندی انقدر در حوزه اقتصادی چالش داریم که اگه بخوایم غیر چالشی هم بشه بازم چالشی میشه. مگه
ما در خدمت شما هستیم؟
بفرمایید. خب الان ایام انتخابات و تبلیغات شروع شد و عزیزان نامزدها هم هر کدوم دارن وعده اقتصادی متنوع و رنگارنگی میدن. یکی از پررنگ‌ترین وعده‌هایی که داره بیان میشه این روزها وعده مهار تورمه. بعضن خوب شنیدیم که عزیزانمون میان بحثای مطرح میکنن که ما تورم رو ظرف مدت کوتاهی یک رقمی میکنیم و ظاهرا این وعده مشترک است بین عزیزان اصلاح طلب و اصولگرا و حتی مستقلین. من در بد و امر از عزیزان به ترتیب شروع بکنم، بپرسم که برنامه پیشنهادی نامزد مد نظرشون در حوزه مهار تورم چی هست، چجوری میخوان این تورم رو مهار بکنن، اصلا پیشبینیشون اینه که تا چه حد میتونن این تورم رو مهار بکنن. البته من از آقای آریزان اول بپرسم که نامزد مورد حمایت حزبشون، چون به نمایندگی از حزب تشریف آوردن، بفهمن که نامزد مورد حمایت حزبشون کی هست، ما بدونیم به هر حال ایشون رو به نمایندگی از کدوم نامزد.
شما که ما تقریبا اولین تشکیلاتی بودیم به لحاظ حزبی که برنامه اقتصادی ارائه کردیم و در واقع پکیج کامل برنامه ارائه کردیم و در واقع سلسله برنامه‌هایی هم که قبل از این برنامه من خدمت شما رسیدم، ما در از قالب‌های مختلف سعی کردیم برنامه‌مون رو ارائه بکنیم، منتها در چارچوب جبهه اصلاحات کاندیداهایی که معرفی کردیم برای در واقع ریاست جمهوری این توفیق رو نداشتن که از در واقع
حالا الان به هر حال به نمایندگی از نامزدی در واقع حزبتون
نه، من فقط برای در واقع با توجه به برنامه‌ای که ما تهیه کردیم برای نقد در واقع برنامه‌های کاندیدای محترم خدمت
من به نظرم صحبت‌های این دو عزیز رو بشنویم و بعد آقای آریازه
از آقای دکتر سرمانی شروع بکنیم اگر که موافق باشن.
خوشحال نیست
آقای دکتر سرمانی یه مختصری بفرمایید که برنامه آقای دکتر جلیلی برای مهار تورم چی هست؟
ما 3 دقیقه فرصت داریم برای این بحث تورم چون خیلی بحث متفاوته. بله
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضری بحث تورم اگر بخواد حل بشه باید ریشه ای حل بشه. بخشی از ریشه تورم مربوط کثیف بودجه دولت، بخشی از ریشهش در هدایت نقدینگی، بخشی از ریشهش در مسئله ساختار ترازنامه بانک ها هستش، مطالبات معوق، تسهیلات غیر ضریشون، بحث دارایی های ثابتشون، بحث نرخ سود بالا و همچنین بخشش هم در بازار نرخ بازار ارز نهفته هستش که ما در این اسنا برای هر یک از این مشکلات به فراخور هر کدوم برنامه منسجمی داریم. ولی ما باید در نظر داشته باشیم نظام مالی نمیتونه برنامه جزئی رو بپذیره. اگر دنبال اصلاحشیم بایستی کامل اصلاح بکنیم. ما هم بحث اصلاح ساختار نظام بانکی کشور رو برنامه مفصل براش داریم، هم برای خود بانک مرکزی در ارتباط با هماهنگسازی سیاست‌های پولی مالی و سیاست‌های ارزی کشور در حوزه اصلاح نظام ارزی کشور هم برنامه مفصلی داریم. ما بایستی دقت بکنیم اگر بخوایم اصل و اساس قصه رو ببینیم حتما باید نرخ سود بانکی رو به بخش حقیقی متصلش بکنیم که این نرخ سود بانکی الان به نام دلایل مختلف ادعای بانک مرکزی چون ابزار کافی برای کنترل تورم نداره نرخ سود بانکی رو بالا نگه می‌داره تا وجوه به سمت بخش غیر مولد نره. بر همین اساس بایستی مالیات‌های تنظیمی رو بر بخش غیر مولد برقرار بکنیم. بعد اینکه بخش غیر مولد برقرار شد نرخ سود بانکی پایین میاد، بعد مسئله تورم دیگه از این محل نمیتونه ناشی بشه، بعدش اصلاح نظام به اصطلاح بانکی صورت میگیره، هم خود بانک مرکزی به صورت اقتدارش رو در بحث سیاست‌های پولی و همچنین نظارت بر بانک‌ها خواهد داشت، خود بانک‌ها بحث مطالبات معوقشون بایستی حل و فصل بشه. الان همطور که مستثنید ما حدود 30% تسهیلات ما به صورت غیر جاری هستند که 15%ش رسمی اعلام میشه، 15%ش مربوط استمحالی و اینها هستن و جالب اینه 90% تسهیلات معوق فقط مربوط به تسهیلات بالای 1 میلیارد تومنه. یعنی تسهیلات خرد ما چندان به اصطلاح مطالبات غیر معوق به اصطلاح مطالبات معوق اینها نداریم. و اینم در نظر داشته باشیم دوستان بحث هدایت نقدینگی رو اگر نادیده بگیریم از سال 52 تا 98 نقدینگی ما بیش از 42,000 برابر شده، تولید ما کمتر از 2 برابر شده. این نشون میده ما نقدینگی ایجاد میکنیم ابزارشو نداریم به بخش تولید هدایتش بکنیم. لذا ما اینجا ابزارهای هدایت نقدینگی رو مد نظر داریم و ما حاصل این که ما ابزارهای نقدینگی رو هدایت نقدینگی اگر به کار نبریم وضعیت الان میشه. الان وضعیت چطوری هستش؟ 85% سپرده های بانکی فقط در دست 2.5% حساب هاست. این 2.5% صاحبان حساب ها با اقتصاد ما هر کاری دوست دارن میتونن انجام ده، هر بازی رو بازاری برن میتونن نابودش کنن، میتونن کامل رونقش بدن. لذا ما بایستی اصلاح ساختار نظام بانکی رو حتما مد نظر قرار بدیم. برای بحث حوزه بازار ارز و ما در نظر داریم بازار غیر رسمی رو کوچیکش بکنیم و بازار متشکل جایگزین بازار غیر رسمی باشه تا نرخ ارز مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران و به صورتی که تحت نظارت بانک مرکزی باشه. الان بانک مرکزی ما مسئله‌ای که وجود دارد، درسته در بازار غیر رسمی مداخله میکنه، ولی نرخ ارز اصلی در همون بازار غیر رسمی تعیین میشه. همه عاملین اقتصادی ما از همون بازار غیر رسمی دارن به اصطلاح خط میگیرن. لنگر نرخ بازار غیر رسمیه.
ده یه بخشی رو با هم دیگه بشنیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
چه عرض میکردیم؟
آقای دکتر پیله فروش داشتن توضیحاتشون میدن.
بله. مخواستیم توضیحات آقای دکتر پیله فروش رو در خصوص تورم بشنویم به نمایندگی از آقای دکتر زاکانی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً امیدواریم که دیگه صدا قطع نشه. خدمت شما عرض کنم که ما اول تورم رو اگر بتوانیم ریشه هاش رو با هم دیگه به تفاهم برسیم، سر راهکاران به تفاهم میرسیم. این تورمی که یه بیلی بوده که کمر ملت رو شکسته، از اون بیلای اساسی اتفاقا هم دولت هم بوده، بس ببینیم که چی شده که ما جزء 5 کشور بالای تورمی هستیم. در این دولت تشدید شده، در دولت‌های قبلی هم بوده. یک پدیده البته مزمن 50 ساله در ایران. تورم دو تا ریشه اصلی داره. اولیش نابسامانی شبکه بانکی، دومیش نابسامانی بودجه دولت. یعنی اگر ما این دو تا موتور رو بتوانیم خنثا بکنیم و از کار بندازیم، این نابسامانی شبکه بانکی رو و این نابسامانی بودجه رو، تا حدود زیادی میتوانیم تورم رو کنترل بکنیم. تورم از جانب نابسامانی بودجه چجوری درست میشه؟ اینجوری درست میشه که ما درآمدهای پایدار برای دولتمون درست نمی‌کنیم، هزینه های گزاف رو به تزاید که هیچ وقت هم کاهشی نمی شود رو همچنان برای دولت تحمیل می کنیم. از اون طرف حاضر نیستیم هزینه های بودجه عمومی رو کارآمد بکنیم، از اون طرف هم حاضر نیستیم که مالیات بر فعالیت های به خصوص نامولد، به خصوص فعالیت های که هیچ خیلی برای هیچ کسی نداره، فقط از جنبه رانجوی و سوداگری داره، برای اون مالیات وضع بکنیم. خب از اون طرف شبکه بانکی چی؟ شبکه بانکی یک شبکه رها ضد تولید و در خدمت یک عده بسیار قلیل. دوستمون آمار رو خوندن، 85% 2.5%. من میخوام بگم که 70% سپرده های ما متعلق به 1% دارنده های حساب های بانکیه. در سال گذشته ما نزدیک 300,000 میلیارد تومان سود سپرده دادیم. 70% این رو به 1% دارنده های حساب های بانکی پرداخت کردیم و معاف از مالیات. یعنی یک جور قاعده گذاری عجیب و غریب بر ضد تولید و به نفع عده بسیار قلیل در این کشور. این شبکه بانکی جالبه که شما ببینید که این 70% سپرده ها که مال 1% دارنده های شبکه بانکیه، از اون طرف تو تسهیلات هم همچین وضعیت رو داریم. یعنی 11 تا بدهکار بانکی 90,000 میلیارد تومان الان از بدهی های بانکی مال همین 11 بدهکار بانکیه. یعنی شبکه بانکی به شدت تورش یافته به سمت عده قلیل به ضرر منافع عمومی کشور.
یعنی 11 نفر کشور معطل کردن
تقریبا شبیه همین. اون که بگیم 70% سپرده هم که مال 1% دارنده حساب های بانکیه، معلوم میشه که ما چه جور قاعده گذاری تا حالا در نظام بانکیمون داشتیم. یک شبکه بانکی که نقدینگی ما به خاطر رها بودن این شبکه بانکی در همین دولت 6 برابر شده، اما همه تولید کننده های ما لنگ پولن. خب پول کجا رفته؟ این سوال خیلی میتونیم اگر در بالش بحث بکنیم ریشه ماجرا رو پیدا میکنیم که چگونه است که ما با شبکه بانکی رهامون که به هیچ کس هم پاسخگو نیست و در واقع تسهیلاتی رو هم که داره میده معلوم نیستش که آیا به سمت تولید هست یا نه،
بله،
یک تورم لجام گسیخته ای رو به ملت تحمیل کردیم. حالا اگر ما این مسئله شناسی رو بپذیریم، درمان هم از تو این در میاد. یعنی اگر ما بریم به سمت انضباط بودجه‌ای با کارآمد کردن هزینه‌های عمومی و از اون طرف ایجاد منابع پایدار برای دولت، اون بخش دولتش رو میتوانیم مهار بکنیم. از این طرف هم اگر بریم به سمت مدیریت شبکه بانکی و در خدمت تولید در آوردن شبکه بانکی، یک بخشی از این ماجرا رو میتونیم مدیریت بکنیم. تا وقتی که اینا رها باشن، چاره‌ای نداریم که همین وضعیت تورمی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خب بریم سراغ آقای آریازن. و من به عنوان مجری، شما مجری کارشناس که استاد منم هستین تو حوزه اقتصاد، اینو میخوام بشنوم. اصلا آقای آریازن، تورم کنترل کردنش واقعا تو 3-4 سال شدنیه؟ یعنی با این توصیفات بودجه رو بریم اصلاح کنیم و اینا؟
بله، عرض میکنم خدمت شما که دولت اول آقای روحانی تقریبا توی در واقع متغیر تورم جز به دولت‌های نسبتا موفق بود. یعنی شبیه‌ترین دولتی که من به در واقع دولت‌های کاندیداهای محترمی که نمایندگانش اینجا تشریف دارن میبینم، دولت آقای احمدی نژاد هست که کارنامه ایشون در تورم روشنه. و دولت اول آقای روحانی خب تلاش ویژه‌ای کرد، از همه ابزارهای در واقع در دسترس استفاده کرد تا تورم رو کنترل بکنه. ولی همونطور که شاهد هستیم، ما مسائل زیربنایی در اقتصاد ایران داریم که در هیچ در واقع چارچوبی شاید نتونه بحث کنترل تورم رو به لحاظ اقتصادی در واقع تضمین بکنه. از فرمایشات دوستان، من فقط مثلا فرض کنید جناب آقای زاکانی که نمایندهشون اینجا تشریف دارند، خب در یک سال گذشته در مجلس حضور داشتن و این فرصت رو داشتن که در واقع قالب طرح‌ها و لوایحی که میتونه در مجلس در واقع به سرانجام برسه، تکلیف تورم رو با همین دولت موجود که تجربه موفقی عرض کردم زمان وزارت آقای طیب نیا داشتن مشخص بکنم. ولی ما عملا در این عرصه چیزی ندیدیم. اون چیزی که ما در برنامه‌مون دیدیم، لازمه دستیابی به توسعه متوازن، پایدار، عادلانه و مشارکت محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجماعی برای نیل به اقتصاد ملی پویا، مولد، روزنامه و دانایی محور بر اساس ظرفیت‌های ملی و مزیت‌های نسبی ایران در تعامل سازنده و ارزش آفرین با چرخه اقتصاد جهانی است. اقتصادی درونزا و برونگر که می‌تواند ظرفیت‌های سرزمینی و منابع تولید و نیروی انسانی مولد ایران را به عنوان بخش اثرگذاری از زنجیره تولید جهانی و موقعیتی مناسب برای جذب سرمایه‌های سیال بین‌المللی و جهانی و نقش‌آفرینی مؤثر در نظام تجارت و ترانزیت و بازتوزیع محصولات در گستره سرزمینی منطقه بدر نوروز شامل آسیای میانه و آسیای غربی و نقطه اتصال شرق آسیا و اروپا در خدمت قدرتمندسازی جامعه و توانمندسازی دولت قرار بده. خیلی برام جذابه بدونم که در واقع کاندیداهای محترم در قبال این برنامه‌ای که ما به عنوان یک حزب ارائه کردیم نظرشون چیه و آیا کنترل تورم رو صرفاً در همین در واقع چارچوبی که قبل راجبش صحبت کردیم می‌بینن یا در چارچوب همون بلند کردن صدای بخش‌های مولد اقتصاد، اون بخش‌هایی که به هر حال تا حالا صداشون کوتاه‌تر بوده در جذب منابع و در بسیاری از در واقع فرصت‌های اقتصادی همیشه عقب‌تر باقی موندن، آیا واقعاً دقیقاً برنامه‌شون چیه؟ یعنی از رهگذار دقیقاً کدوم برنامه می‌خوان تورم رو کاهش بدن؟
آیا آریازن، من قبل از اینکه ادامه بحث رو در مورد سایر موضوعات با هر سه بزرگوار داشته باشیم، این نکته رو عرض بکنم که حالا چون مثال آوردید از 4 سال آغازین دولت آقای روحانی و دوره وزارت آقای دکتر طیب نیا، می‌خوام این سوال رو بپرسم: در دوره وزارت ایشون آیا نقدینگی افزایش داشته دو و نیم برابر شده یا خیر؟
این یک بیماری ساختاری اقتصاد ماست که اگه لازم باشه میتونیم راجعش صحبت. مهم اینه که شما در کنار افزایش پای پولی بتونید تورم رو کنترل کنید. یه اتفاقی بود که در دولت اول آقای روحانی افتاد.
من میخوام اینجا این نکته رو اشاره بکنم که ما اطلاعات درست بدیم به مردم. اینکه حالا مثلا در همه دولت‌های ما بعد از انقلاب، در بعد از جنگ، در دوره اول دولت ها تورم مدیریت شده و در دوره دوم فنر تورم در رفته.
شرایط ویژه فقط دولت دوم آقای روحانی رو باید مد نظر
نبوده. میخوام این رو عرض بکنم که به هر حال در دوره ای هم که سرکوب تورمی اتفاق افتاده، نقدینگی بازم 2.5 برابر شده. این رو فراموش نکنیم. من میخوام وارد فاز بعدی گفتگومون بشم. در مورد تورم کلیت نگاه عزیزان رو از هر سه بزرگوار شنیدیم. من تا وجه مشترک دیدگاه هر سه بزرگوار این بود که در واقع همه متفق القول بودیم که بخشی از این مشکلی که ما در حوزه تورم داریم برمیگرده به کسری بودجه.
به نوعی هم آقای دکتر پیله فروش به این موضوع اشاره کردن که هزینه ها رو باید کاهش بدیم و درآمد ها رو باید افزایش بدیم، هم آقای دکتر سلمانی به این موضوع اشاره کردن و هم حضرت عالی هم به نوعی به این موضوع با یک اشاره غیر مستقیم اشاره فرمودید. میخوام نظر دوستان رو در مورد این بپرسم که ما در دولت آینده، حالا هر کدوم از این نامزدها متولی امور بشن، به چه شیوه هایی به نظر شما میتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم؟ کدوم هزینه های دولت قابل کاهشه و کدوم منابع جدید درآمدی رو میتونیم برای دولت آینده پیش بینی بکنیم؟ اگر لطف فرمایید و در حد 3-4 دقیقه هر کدوم از عزیزان توضیح بدین ممنون میشم. آقای دکتر سلمانی از شما شروع کنید.
آقای آریزند یه بحثی رو مطرح کردن، کنترل تورم. من میخوام یه نکته اشاره بکنم. آقای آریزند
مناظره ای نیست،
برنامه نداره.
جناب آریزند
استفاده میکنم. کنترل تورم با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی، حبس منابع پولی کشور در بانک ها عامل اصلی تورم در دوره های آتیه. اگر شما امروز نرخ بهره رو بالا نگه میدارید، در واقع تورم رو دارید به 2 سال بعد، 3 سال بعد
این کاری که دولت‌های ما
این کاری که دولت‌ها انجام دادن، مختص دولت‌های روحانی و به اصطلاح بقیه هم نیست بگیم یه نفر خاص، لذا این هنر نیست. هنر اینه که این منابع رو هنر
واقعیه که همه دولت‌ها
آره
الان کدوم دولت استثناء؟
من خدمت شما عرض بکنم برادر عزیزمون یه نکته خوبی فرمود، داغ دل ما رو تازه کرد. ببینید از سال 92 به این طرف اگر تورم مهار شد، با یک خیانت این اتفاق افتاد،
یعنی به زعم شما البته.
بله، حالا من تشریح میکنم. شما ببینید، شما وقتی که سود بانکی رو به اون کیفیت دارید، بالاتر از عملیات واقعی بانک ها سود میدید و پول رو در بانک حبس میکنید، 3 تا خلاف بیان دارید انجام میدید. اولین خلافتون این که بانک سود نکرده داره سود میده. این اتفاق هم خلاف شرعه، هم خلاف عقله، یعنی عقلم میگه این کارو نکن، و هم خدمت شما عرض بکنم که خلاف قانونه. شما وقتی که دارید 3 تا خلاف انجام میدید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پول رو در اونجا حبس میکنید و با اولین تلنگری که به این اتفاق میفته، پول سرازیر میشه، این کوه یخ آب میشه، شبه پول شما تبدیل به پول میشه، به هر بازاری بخوره اون بازار رو منهدم میکنه. و شما دیدید با اولین تلنگر این جریان که از بانک ها بیرون اومد، به هر بازاری خورد اون بازار رو نابود کرد. بازار
ما باید یه جلسه بذاریم، یه بحث کامل در مورد تورم 1 ساعت و نیم فقط در مورد تورم صحبت کنیم.
صحبت
اشکالی نیست، واقعا خوبه.
اما این نکته رو شما داشته باشید که ببینید که اگر ما پول رو اونجوری در بانک نگه می‌داریم و 3 تا خلاف می‌کنیم، خلاف قانون، بانک مرکزی در تمام اون سال‌ها بانک‌های خصوصی به ویژه با رقابت بر سر سود بالاتر از مصوبه بانک مرکزی سود پرداخت کردند و بانک مرکزی ناتوان از مدیریت و نظارت بر این بانک‌ها بود. نکته بعدی این که خلاف عقل بود سود نکرده، چجوری سود می‌دادی؟ و خلاف شرع بود، وقتی که سود نکردی چجوری سود میدادی؟ حالا من به شما عرض میکنم چجوری سود میدادن، با استقراض از بانک مرکزی. نتیجه چی میشد؟ تورم. چه جور تورمی شما وقت درست میکردی؟ برنده بازی 1% دارنده های حساب های بانکی، ضررش 99% ملت ایران. یعنی از جیب ملت ایران برای پرداخت به 1% دارنده های حساب های بانکی که 70% سپرده ها مال اونها بود، به تعبیر برادر اون 85% مال 2% شبکه بانک سپرده گذارها بود، یک تورم ریشه دار به کل ملت ایران بلنگو هم ترکید به کل ملت ایران تحمیل کردید. ببخشید جناب اندو عزیز،
بله من سوء استفاده
کردم. شما خودتون رو پیشکار
کردید.
راه حل در همین
مسئله
است. ببینید دلیل عمده این که تسهیلات بانک ها بی کیفیت است، دلیل اصلیش بانک ها مجبور می شوند بروند سراغ این که دارایی ثابت بخرن، بره ملک بخره. برای چی؟ برای این که مجبور سپرده رو با نرخ بیشتر تسویه بکنه، سود سپرده بالایی بده، از اون برم تولید توانش رو نداره، مجبور پول رو بده به سفته باز. نتیجهش این میشه بانک بایستی بره تو ارز دخالت کنه، تو مسکن دخالت بکنه، با کوچکترین شوکی به این بازارها میگیم بانک ناترازی داره دیگه. بانک هم به هر حال یک نهاد اقتصادی است، یک بنگاه اقتصادی است، باید کسب و سود بکنه. وقتی این اتفاق میفته میگیم بانک ها کل اقتصاد رو به هم زدن. لذا دلیل است اینکه بانک های چنین رفتاری دارن تو ترازنامش، یکی از علت های اصلیش بالا بودن نرخ سود بانکی
در همون 4 سال اول دولت آقای روحانی.
حالا این نرخ سود بانکی رو بانک مرکزی دلیل داره، میگه من ابزار کافی برای جذب به اصطلاح نقدینگی در امور مولد ندارم، لذا اینو رها بکنم میره به بخش غیر مولد. خب برادر من برید ابزار بسازید، کل دنیا داره چیکار میکنه، میدهد بخش غیر مولد جلوشو میگیره، یه مالیات سنگینی میذاره، راه رو میبنده، یه راه مولد برای مردم باز میکنه، مردم برن تولید کنن، سرمایه‌گذاری بکنن. این که نشد راحت، نرخ سود بانکی الان شما بکن 50%، خب پول تو بانک حبس بشه، سودای 50%ی 2 سال 3 سال از جیب مردم، از پای پولی بپرداز، مردم دوباره با تورم تو سالهای بعد تصفیه کن. این که نشد، اگر دنبال چنین راه حلی هستیم کلن تعطیل بکنیم.
خب ما تو تا 3-4 دقیقه هر دو تا بزرگوار در این مورد صحبت کردید.
آره یه بخشی رو بشنیم دکتر با هم، بعد بریم سراغ آقای آریازن که یه نقدی هم داشته باشن. آره از دوستان پخش میگن که یه فاصله بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم که همراه رادیو جوان و هیئت ملت هستین. شما میتونید ما رو ببینید از طریق سایت ایران صدا و نرم افزار تعاملیش در گوشه تلفن همراهتون یا رایانه های شخصیتون میتونید همراه ما باشین. اما به جمع ما آقای حاجی زاده هم اضافه شدن که ایشون نماینده آقای دکتر مهرعلی زاده هستن در 13 دوره انتخابات ریاست جمهور. آقای دکتر،
ما همین که صدامون قطع نشه، صدامون شنیده بشه، هی نریم توی چیز و اینا، تو پخش و اینا همین راضیم دیگه، دیدنه خیلی انتظارشو نداریم. خیلی ممنون و متشکر آقای حاجی زاده، خوش اومدید به جمع ما. در دور اول گفتگو در مورد تورم صحبت کردیم. آقای آریازن، اگر که پاسخی در حد 2-3 دقیقه دارید نسبت به فرمایشات دوستان بفرمایید، ولی در واقع می‌خواستیم وارد بحث در مورد کسری بودجه بشیم.
حالا بحث تورم رو بگم و ببندیم. ببینید نرخ تورم توی 20 ساله اخیر، یعنی از 58 تا 98، به طور میانگین سالانه 19.66% اضافه شده. در سالهای اخیر عمدتاً در واقع به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا، این نرخ به بالای 40% رسیده و با نهایت به نقش مخربی که تورم در نظام اقتصادی کشور و اهمیت وافری که این متغیر در تحولات زندگی عموم مردم بازی میکنه و با نهایت به آثار ویرانگر تورم در سالهای اخیر، ما باید در واقع با ساماندهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه، مهار کسری بودجه دولت که حالا تو راند دوم راجعش صحبت میکنیم، از طریق اصلاح نظام مالیاتی، الگوهای هوشمند مالیات ستانی، مبارزه بنیادی با مافیاها و فرارهای رسمی و غیر رسمی مالیاتی و نهادی و طبقات برخوردار، ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌های سرمایه‌ای، به حداقل رساندن خام فروشی، صرفه‌جویی و مهار خاص خرجی‌ها در هزینه‌های دولتی، افزایش تراز تجاری مثبت با هدف در واقع افزایش صادرات غیر نفتی و سواب و بازتوزیع ترانزیت، بحث مهار رشد سرسام‌آور نقدینگی و پای پولی، جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای متشکل سرمایه‌ای و اوراق مشارکت و تشکیل سرمایه مولد و جبران عقب ماندگی نرخ تشکیل سرمایه و ساماندهی بدهی‌ها و معوقات رسمی و غیر رسمی بانک‌ها و مبارزه با چرخه‌های فساد پولشویی و سامان یافته، ما بریم این کارو بکنیم. من توی برنامه‌های دوستان از این عناوینی که به عنوان برنامه عرض کردم چیز ردپایی ندیدم. بله، سنت سیئه حبس منابع مالی و در واقع اختصاصش به فعالیت‌های غیر مولد در دولت آقای احمدی نژاد پایه‌گذاری شد و نتیجهش رو در تورم دیدیم. کار به جای رسید که در واقع در دولت آقای روحانی با حمایت نهادهای بالادستی کشور، مجموعه بانک‌هایی که نقش مخربی در اختصاص منابع بانکی به فعالیت‌های غیر مولد داشتن، در واقع به سمت ادغام رفتن و خوشبختانه الان از اون در واقع نابسامانی‌ها کاسته شده. اما دوستان که در واقع هم در مجلس هستن و هم در نظام بانکی، خوبه که بین این عناوینی که من عرض کردم بفرمان که نامزد مورد نظرشون دقیقاً از چه طریقی میخواد تورم رو مهار کنه.